بسم الله الرحمن الرحیم. اینا علوم و دانش‌های متعارفی هستند که عزیزان به کثرت شنیدند و سرکار دارن، خودشون هم انشاءالله خیلی‌هاشو بلدن. اما در این بین چند تا دانش هم هست جدیده در حوزه حدیث وارد شده. البته اینو تذکر بدم به شکل علم جدیده، نه اینکه بذرش و مطالبش وجود نداره، نه، به شکل علم در بیاد، سر و ته داشته باشه، اصول داشته باشه، ضوابط داشته باشه، اینا جدید. یکی از اون دانش ها نقد حدیثه، دانش نقد حدیث. دانش نقد حدیث چیه و کجا قرار میگیره؟ مقدمتاً عرض بکنم، چون این که به شکل دانش مطرح بشه جدیده، لذا هنوز جای استانداردی براش مشخص نکردن. یعنی کسانی که اهل فن هستن هر کدام یه پیشنهادی میدن، بذاریمش اینجا، بذاریمش اونجا. برخی نقد الحدیث رو میان با فقه الحدیث همراه میکنن، میگه بفهمد و نقد کن. بعضیا با رجال جمعش میکنن، میگن آخر کار تو نقد الحدیث بحث از صدوره، پس اون میان با رجال جمعش میکنن. خب این دوستان ما این حرفا رو میزنن، لکن عرض کردم استاندارد نداره. به شکل غیر استاندارد، نظر شخصی من این است که این پس یقه کسی رو نگیرید و طرح کلی هم نیست، این حرف منه، حالا درست است یا غلطم سرجر خودش. نقد حدیث رو ما میایم اینجا در واقع جاشو مشخص میکنیم. با توجه به این که اینجا در واقع جاشو قرار میدیم یعنی چی؟ ببینید، در جلسه پیش مثال زدم، یه اداره ای حدیث رو بهش تحویل دادن، رفته تجزیهش کرده، سندش رو فرستاده یه جا، متنش رو فرستاده یه جا، ضوابطش یه جا، که اینا بعداً واحدا جدا جدا کار کردن. خب این میاد یه نتیجه میگیره از نظر سندی، اینم میاد یه نتیجه از نظر متن میگیره. آخر کار اونجایی که باید نظر قطعی رو بدن که این حدیث مقبول است یا مقبول نیست، نمیشه که من به اون مراجعه کنندم فقط بگم گروه رجال ما اینجوری گفتن. نه بابا، اون میخواد حرف آخر رو بشنوه. اون حرف آخر رو باید کی بزنه؟ اینجا نقد حدیثه. منظور اون از نقد حدیث الزامنم، حالا خیلی ها تو ذهنشون تا کلمه نقد میاد یعنی رد، نه، نقد ارزیابی، بررسی، امثال امام ارزیابیه. شما در کتب لغت عربی هم که نقد و نگاه بکنن همه گفتن ناقد الدراهم من یتمیز الدرهم الصحیح عن السقیم. ناقد درهم این است که آی درست است یا ندرست است، همین. الزاماً مساوی با رد نیست، توش ممکن است رد در بیاد، ممکن هم هست صحت در بیاد. اینجا این گروه در واقع اینجا حرف آخر باید بزنه. طبیعتاً هم عزیزان دیگه روشنه براشون، کسی که میخواد ناقد حدیث باشه باید مسلط به همه قبلی ها باشد به اضافه یه سری چیزهای دیگه. ناقد حدیث پس هم سند رو در نظر میگیره، هم متن و هم ضوابطی که در علوم حدیث مطرحه، همه اینا رو در نظر میگیره، بعد من حیث المجموع نظر میده. پس ممکن است یه حدیثی سندش رو رجال گفت صحیح هست، متنش رو فقه الحدیث گفت مضطرب است، و درایه گفت حدیث مضطرب تا زمانی که اضطراب داره اعتبار نداره. خب اونجا میاد با همه این اطلاعات نهایتاً با اصولی که بلده و ضوابطی که بلده یه صحبتی میکنه، میاد میگه آه این درست است، درست نیست، همزاره. ممکن است برعکس بشه، رجال بگه این سند ضعیف است، فقه الحدیث بگه چه متن خوبی داره، درایت الحدیث هم یک عنوانی بذاره و یه ضوابطی رو بده. چیکار بکنیم حالا؟ ناقد حدیث اینجا نظر این مسئله در رابطه با نقد حدیث با توجه به منابع دیگر در شریعت هم هست. یه حدیثی داریم سندش خوبه، متنش هم خوبه، از هیچ جهت این شکلی مشکل نداره، اما با قرائن بیرونی سازگار نیست، با قرآن نمیسازه، با سنت پیامبر ائمه نمیسازه، یا با عقل نمیسازه، یا با علم نمیسازه، یا با تاریخ نمیسازه، یا با سایر اموری که هست. اینا همه رو باید چیکار کنه؟ مد نظر قرار بده و در این نقد حدیث خودش اینها رو مورد مطالعه قرار بده. پس بله کلامی با همین نسبتش، نه خود کلام. یعنی در واقع مثلا فرض کنید این روایت میگه با شأن معصوم تناسب نداره. نه، حالا همین نکته پیش آمده همینه، اینا منضبط شده. چرا سلیقه‌ای بشه؟ اگر شما ضوابطشو ندیدید حق میدم به شما، اما اینطوری نیست، اونها در واقع ضوابط رو دارن. مثلا در مورد عرضه به قرآن، خب این سوالات مطرحه. عرضه به چیه قرآن؟ عرضه به نص قرآن؟ عرضه به ظاهر قرآن؟ عرضه به تفسیر قرآن؟ عرضه به روح قرآن؟ اینا اقوال دیگه که قائل داره دیگه، به کدومش؟ یا هر کدوم از اونها قابل بحثه. اینهایی که میفرمایید که سلیقه‌ای، به خاطر این است که اینها بعضی وقتا منضبط نشده و تبیین دقیق نشده، ولی که نه منضبط. مختلف الحدیث تو فقه الحدیث. فقه الحدیث. گفتم مختلف الحدیث که از زیر مجموعه های فقه الحدیث. بله؟ کدوم؟ نقد الحدیث علم است. هست. ببینید در گذشته شما همین کلمه رو تو کلمات شیخ مفید هم هست. یعنی حدیث رو میگه نقده، یا میگه نقد الحدیث. این موردیه. اما حالا الان 150 سال اخیر تبدیل به علم شده. یعنی دقیقه تعریف داره، ضوابط داره، قواعد داره، اصول داره. الان هم که دیگه دوره معاصر خیلی متن فارسی دارن می نویسن در مورد نقد حدیث. صبر با من رو بیان. خدمتتون عرض کنم که اینجوری میاد در واقع مسئله رو جمع و جور کنه. پس یه علم هم داریم اینجا نقد حدیث. این نقد حدیث خیلی ها تا میشنون زود ذهنشون میره نقد محتوایی حدیث، فقط میرن متن، آیا متن درست است نیست، عرض به قرآن و حرف. نه، نقد حدیث هم سندن هم متنن، ارزیابی از همه جهت. این جهت رو ما میگیم نقد حدیث و نکات متعددی در این مجموعه قرار میگیره. خب اینم جناب نقد الحدیث تا حالا 4 تا. اما علم پنجم، حدود 150 تا 200 سال اخیر همه علوم اسلامی و انسانی در واقع بحثی توشون مطرح شده و اون توجه به تاریخ است. تاریخ علم و تاریخ اون موضوعی که اون علم راجب سخن مطرح شده. شما قدیما ندارید، تاریخ قرآن ندارید، تاریخ حدیث ندارید، تاریخ خیلی چیزای دیگه ندارید. این مال 150 200 سال اخیره که شروع شده. ما اینجا تو این مجموعه تاریخ رو هم میخواییم، تاریخ حدیث رو هم باید مد نظر قرار داد و مورد توجه قرار داد. تاریخ حدیث از چه مقوله ایه؟ ببینید تاریخ حدیث یک بخشی از فلسفه حدیث است. تاریخ هر علم یه بخشی از فلسفه اون علمه. فلسفه مضاف یعنی نگاه کردن به یک علم از بیرون. شما یک دانشی رو از بیرون مورد مطالعه قرار بدید، نه از درون. فقه هست، فقیه نشید، لکن نگاه کنید این فقها چیکار میکنن، اونا رو مورد مطالعه قرار بدید، میشه فلسفه فقه. چون روز زمانی که قدیمی گفتن بخش زیاد. نه ببینید به هر حال یکی که نیست قطعا، اما به هر حال بذرای همون فلسفه مثلا علم که گفته میشه اونجا پیدا میشه، یه تناسب هایی داره. ما هیچ وقت نباید دنبال این یکی سازی ها بریم و هر کسی هم اینجور چیزا رو گفت در واقع به ضوابط و ریزکاری های مسئله توجه نداره. بله مقولش یکیه، اما اینکه این عین اونه نه، اینجوری نیست. خدمتتون عرض کنم که حالا ما میایم تو فلسفه فقه دنبال این میگردیم که ببینیم فقها چیکار میکنن. یک فیلسوف فقه میاد از بیرون میشینه نگاه میکنه که اون طرف چه خبره. یه سوال جدی مطرح میشه، میشه آدم از بیرون، بیرون یک علم بشینه نگاه بکنه بعد اون علمو از داخل مطالعه کنه و ارزیابیش کنه و راجبش حرف بزنه؟ میشه یک کسی که فقیه نیست در مورد فقه تحلیل داشته باشه، تجزیه و تحلیل داشته باشه؟ امکان داره یا نداره؟ این ممکن است. حالا اجازه بفرمایید واسه که کمی به قول معروف عرفی بشه واسه عزیزان، با یه دو تا مثال عامیانه این مسئله رو جا بندازم. این مسابقات فوتبال که پخش میشه، خب الان که دیگه یه عده خانم ها هم بله طرفدار این تیم های مختلف شدند و اونا هم میشینن نگاه میکنند، و بعد که این بازی را میفته احیانا حالا یه کسی یه پاس میده، این پاسش اشتباهه، اینایی که پای تلویزیون نشستن میگه ای خود تو سرت خراب کردی، این توپو خراب کرد، موقعیت از دست داد، ای فلان بسن، بعد بیرا بهش میگن یا تشویقش میکنن. هست دیگه اینا رو تشویقش میکنن و امثال این موارد. ببینید اینی که الان این ور تلویزیون نشسته داره نگاه میکنه الزاما فوتبال بلده؟ اگه یه توپ نه، اصل بلد بودنش هم خودش آموزش داره، دوتاش با همه، اینا مکمل همه، اینو در کل داشته باشه. اینها الزاما اینطور نیست که در واقع بلد باشن. من شاید بله خلاصه یه توپی بدن جلو من بگن چوب کن، اینجوری میخوام قرار اینجا بزنم، میزنم اونجا میزنم، اینجوری میزنم اونجا میده، خب بلد نیستم و اصولش هم بلد نیستم، قوانینش هم بلد نیستم، درست شد؟ اما اظهار نظر میکنم، یه وقتای حرف میزنم، الا ماشاءالله هست و این اظهار نظرها زیاده. آیا شما یه حق اظهار نظر ندارن؟ خب چرا، اظهار نظر فنی نیست اما اظهار نظر میکنن. پس میشود یه کسی تو صحنه نباشه اما اظهار نظر. یا مثلا یه مثال عامیانه دیگه، مسابقات رالی، مسابقات رالی که تو بیابون‌ها مثلا انجام میشه، یه راننده است، یکی بغل دستش نقشه خانه، اینو مثلا بعضی وقتا تو بیابون هم هست یا تو جنگل و اینها، این با راهشو پیدا کنه و بره مثلا. معمولا اینا رو با هلیکوپتر یا با این پهپادها فیلم برداری میکنن. شما که از اونجا میبینید خیلی راحت تشخیص میدید این مسیر که این داره میره مثلا چیه؟ عوضی داره میره. آه چه داره از اون را میره، نه برگرد 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 از این را برو، اون نمیشنه با ولی شما میگید. این حرف ها رو میزنید. چرا شما این حرف ها رو میزنید با اینکه خودتون رو بذارن جای اون راننده؟ همین قدش هم نمیتونید. از بیرون هم میشه نگاه کرد، میشه یک کسی بیرون گود باشه اما درباره اون اتفاقاتی که تو گود میفته اظهار نظر کنه، خیلی اینو بعید ندونید. لذا اگر دیده باشید منتقدان سینما، منتقدهایی که میان، خودشون کارگردان نیستن معمولا، خودشون هیچ دخالتی در فیلم سازی حالا هرچیه، آره اینم یه نکته شه، اما اجازه بلدم نیستن بعضی وقتا، یعنی دورا دور میدونن یه چیزایی. الا ای حال میخواستم اینو بگم، نگاه از بیرون. خب نگاه از بیرون یعنی فلسفه این دو تا شاخه داره. یه شاخه‌اش این است که چه خبر است در اون علم، این رو همه قبول دارن که فیلسوف علم کارش اینه. یک کار دیگری است که دعواییه، که این جای فلسفه علم اونجا هست یا نه، و اون توصیه است. حالا بیاد قشنگ کسی مطالعه کنه اون داخل چه خبره، بعد بیاد که توصیه میکنم این مسیر رو از اینوری نرید، از اینوری برید. مثلا یک کسی فیلسوف فقه باشه بیاد به فقها بگه آقا من نشستم مطالعه کردم، شما یک کار فقهی که میخواید بکنید از اینجا شروع میکنید، این مسیر رو طی میکنید، به این نتیجه میرسید، چرا راهتون رو دور میکنید؟ بیان از این را برید مثلا. آیا اینم میتونه یا نه؟ این دعواییه که فلسفه علم کارش اینم هست یا نیست. خب اینو فلسفه علم رو بحث کردم برای چی؟ برای این که تاریخ هر علم یک جزئی از فلسفه اون علمه. یعنی وقتی شما یه نگاه بیرونی میکنید که ان نگاه میکنید که از اول چی بوده بعد چی شده، چه مسیر رو طی کرده و چی شده، کل اون چیزی که در تاریخ حدیث مطرح میشه یک کلمه بیشتر نیست، یعنی پاسخ یک سواله. اون سوال اینه، از کجا آورده ای؟ خیلی ساده، از کجا آورده ای؟ این قصه ها که قدیما اینجوری بود، قدیما اینجوری بود، اینا به هیچ دردی نمیخوره. این قانون از کجا آورده ایه. یعنی به کلینی بگن جناب کلینی حدیثا که آوردی از کجا آوردی؟ به شیخ خور بگن آ جناب شیخ خور در وسائل این احادیث آورده از کجا آوردی؟ به کجا بنده؟ دنبال این هستیم. لذا همون حجیت رو که دنبالش هستیم بخشیش از اینجا تأمین میشه. ما متاسفانه به این توجه نداریم. امروز غربی ها و خاورشناسا دنبال حجیت تعبدی ما نیستن، چون هم مذهب ما نیستن، اصلا از مقوله ما وارد نمیشن، دنبال حجیت تاریخی هن. میگن آقا شما داخل خودتون چیو قبول دارید چیو قبول ندارید، نه ما کاری نداریم، این فقیه چی میگه اون فقیه چی میگه، با هم هر دعوایی دارید برید بکنید، به من چه. اما من میام مذهب شما رو مطالعه میکنم، یه چیز به من مربوطه، از لحاظ تاریخی به کجا بندید؟ از کجا اومدید؟ ریشتون چیه؟ این چیزیست که ما برخی از اوقات یعنی حوزویامون توجه ندارن و به زودی از همین راه گزیده خواهند شد. تا حالا یه مقدار شدن، بیشتر گزیده خواهند شد، چون تا الان اهل سنت سیبل اونا بودن، لذا اومدن به اونا گیر دادن، با اونها مباحثه کردن، با اونها دعوا کردن، سر شیعه نیامده بودن، اما یواشوش دارن میان و وقتی آمدن از این حرفا میزنن راجع به خیلی از منابع شما، اینا رو از کجا آوردید، چی شده، از کجا پیدا شده. لذا نباید خوشحال بود که مستشرقین و خاورشناسا به اهل سنت گیر دادند و ایراد کردن، نه اصلا خوشحالی نداره، در واقع باید ناراحت باشیم که بعد نوبت ماست و این اتفاق خواهد افتاد. چی؟ بله 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 همینجور. و این مسئله که داره یواش یواش اتفاق میفته ها، کمه، هنوز ترجمه نشده، متن غربی وقتی اومد ترجمه شد درست شد. بله دیگه، از همین نگاه تاریخیه. اصلا نمیگن آقا شما میگید حجیت، عدم حجیت، حجیت منظورم از حجیت، حجیت تعبدی و دینیه مذهبی، اینا میگه خودتون میدونید هر چی دوست دارید با هم دیگه بحث کنید. آره این و این مثلا البته به لحاظ اصل بذراش مهمه ها، همه مذاهب باید پشتوانه تاریخی خودشونو قوی کنن، یعنی بگن شما چجوری وصلید به پیغمبر، وصلید به معصومین خودتون. این صوفیا دیدید، عرفا صوفیه، کتابهایی مثلا نام تذکره، تذکره ها کارش همینه ها، تذکره ها میخواد بگه ما یک مسلکی هستیم با ریشه، ریشه ندارن ها، اما میخواد ریشه واسش بتراشن، چون شما هر جا بیدید بگردید برای صوفیه اون، حالا بگذاریم یه دو مورد که سلیقه های زندگی شخصی بوده، اونی که خانقاه درست میکنه و نظام فرقهی تصوف درست میکنه، اون به ساق قرن سه، قبلش چیزی نیست. خب هی مجبوره هی سابقه باز خودش بتراشه، هرچه قدیمی تر بهتر. اونایی که یک کمی با تشیع جورن میان، مثلا تذکره عطار نیشابوری از کی شروع شده آقا؟ امام صادق. اون از امام صادق شروع میکنه. اون که یک کمی سنیست از حسن بصری، ابراهیم ادهم، اینا رو شروع میکنه. اینا همش برای چیه؟ همون از کجا اومدید؟ به لحاظ تاریخی پشتوانه خودشو درست بکنه. ما در واقع بخشای زیادی از کارمون رو چه تو فقهمون، چه تو کلاممون، چه تو حدیثمون، اینها باید این جهتش رو حتما مد نظر داشته باشیم. خب اینا رو گفتم واسه چی؟ که مسئله تاریخ حدیث و توجه به این که چی بود، چی شد، چه مسیر رو طی کرده تا به اینجا رسیده، اینا خیلی مهمه. عزیزان بسیار داریم احادیثی که در یک زمان نبوده، در یک زمان دیگه پیدا میشه، بعدم مشهور میشه، الان هیچ شکی هم توش نمی کنید شما. اگه بهتونم بگم یه آدین ما خراب شد، همه چی به هم ریخت، اینجور موارد رو ما داریم و برخی از محققان هم همچی ادعایی دارند. حالا همین آقای مدرسی در مکتب در فرایند تکامل ادعاش اینه، میگه که این حدیث اثنا عشر، اثنا عشر ائمه، این مال شیعه که نبوده، این مال اهل سنت بوده. خب مقدار زیادی از روایات وقت جمع بکنی سند سنیه تا قرن 3. بعدن شیعه دیدن که خب تا کی امامت رو ادامه بدن، یه جایی بگیم تموم شد دیگه، لذا میایم این عدد 12 که اونجا هست از اونجا ور میداریم میاریم این حدیث رو داخل خودمون، دیگه از این به بعد میگیم که آقا 12 تاست دیگه. اگر این کار نکرده بودن شاید میشد 16 تا، شاید میشد 18 تا، اینجوری ادعا میکنه. درست نیست نا؟ و اسناد شیعیش رو ندیده. مدرسی سید حسین مدرسی آمریکاست. خدمتتون عرض کنم که علی ای حال این به نگاه تاریخی است. خودش هم تو مقدمه میگه، میگه من اصلا اینجا نه متکلمم نه فقیهم، فقط ناقلم و تحلیل تاریخی میکنم، هیچی نیست. عزیزان ما در حوزه به این مسئله قطعا مواجه خواهند شد و از همین جهت هم چون آماده نیستن و در واقع خودشون رو مهیا نکردن ضربه میخورن. این چیزیست که باید حتما بهش توجه کرد. بگذاریم حالا برگردیم بحث خودمون. ما مسئله تاریخ حدیث رو هم باید مد نظر قرار بدیم. این چی شده که مثلا فرض کنید یه حدیثی نبوده زمان صفویه، یه دفعه پیدا میشه، بعد یه دفعه میشه خیلی هم منتشر میشه، نه اینکه فقط پیدا میشه، خیلی هم منتشر و مشهور و همه هم بهش تمسک میکنن. اینها اموری است که باید مورد توجه قرار بگیره. تو این بحث تاریخ حدیث منابع حدیث باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی کتابها و منابع حدیثی. محدثان بزرگ ما به این مسئله توجه داشتن. اسناد اگر در کتب حدیثی نوشته شده یه بخش مهمش همین تأمین تاریخه، یعنی کلینی میدونه مورد سوال قرار میگیره که این حدیث رو تو از کجا آوردی، سند میده میگه از استادم شهیدم و از استاد. میان تو دوره متأخر مثل مثلا شیخ هور در وسائل، مرحوم مجلسی در بهار، مرحوم فیض کاشانی در وافی، حتی محدث نوری در مستدرک، اونجا این مسئله خیلی براشون مهمه، لذا هر کدام بخشی از فواید کتابشون رو راجع به منابعشون صحبت کردن، راجع به منابعشون و اعتبار منابعشون. صاحب وسائل بحث منابع داره تو 30 جلدی ها تو جلد 30ه، مرحوم مجلسی تو بهار 5 فصل مقدمه داره، 2 فصلش المصادر، یه فصلش هم توثیق المصادر. این که حالا عزیزمونم پرسیدن راجع مصباح الشریعه، خب مرحوم مجلسی اونجا خودش داره تصریح میکنه به این که این کتاب اعتبار نداره تو بحث توثیق المصادر، و بعضیش هم میگه نه معتبر است. محدث نوری در خاتمه مستدرک بحث فائده اول مفصلم هست راجع به یکی که منابع بحث کرده، راجع به طب الائمه، راجع به دعائم الاسلام، اشعثیات، کتابای اینجوری یکی که بحث کرده، چون میدونه مسئوله باید جواب بده که از کجا آوردی. خب این حدیثای کتاب از این آوردین، کتابا اصلا خودشون چی ان به لحاظ تاریخی و اینا ثابتن یا نیستن؟ این مسئله بسیار مهمه. خب علاوه بر این مقدار از تاریخ حدیث یه چیز دیگه هم مهمه و اون اینه، تاریخ حدیث و شناخت تاریخی نسبت به احادیث تو جهات دیگه هم مؤثره، یعنی تو بحث فهم حدیث مؤثره، تو بحث رجال مؤثره، تو بحث نقد حدیث اینا مؤثره. اجازه بفرمایید یه دو تا مثال بزن. یه روایت شاید عزیزان خودشون هم منبر رفتن و مردم رو خوندن، ببینیم چجور معنا میکنه. قال الصادق علیه السلام شیعتنا یمتحنون فی اوقات الصلات. میگه میکنم من خودم بیلبوردش رو خیلی دیدم و شاید عزیزان هم میگم منبرم رفتن و مردم هم گفتن. این حدیث رو چجور معنا میکنید؟ شیعتنا یا ان شیعتنا یمتحنون فی اوقات الصلاه. حالا اول ترجمهش کنی. جواب
اصل رو آماده شدن و مهیا شدن
امتحان دیگه. این خیلی این عجیب در آوردید گذاشتید اینجا. شما چی معنا کردید؟
اینکه شیعه
یعنی چی؟ مسئله اول وقت یا چی؟ کیفیت؟ اول وقت شما فرمودید، اول وقت شما که اشکال فرمودید، از کجا این اول وقتشو در آورد؟ نه شما نه شما شما روایت رو معنا کنید، ما ولی از جیب در نیارید. واقعا
مت جو وقتی من شیعه و شیعه ها نماز میخوندن نگاهشون میکنن در رسی میکنن که این شیعه هست یا نیست، اگه شیعه باشین
نه، حضرت داره از طرف خودش خبر نمیده، میگه این اینجوریه، اصلا این کاری بکنید، میخوام ببینید که شیعه هست یا امتحنان فی اوقات السلام. ها بله،
این اوقات السلاتش
چطور؟
خب
بله، آه به لحاظ اهمیت درسته، همین نکته همینه، فی اوقات السلام. لذا اول وقت نیست، اکثر منبریا این روایت رو میخونن و میگن منظور اول وقت است، اوقات رو بده، ولی واقعش کجاشه؟ فی اوقات السلام، نه به نسبت به اوقات السلام. یه وقت میگه اینو آزمایش میکنن نسبت به اوقاتش، یه وقت میگه نه در وقت نماز. خب مثلا فرض کنیم وقت نماز کیه؟ فرضاً این تابستونه از ساعت 1 مثلا بگیم اذان ظهر باشه تا ساعت 8 و نیم تورا، خب میبینه چند ساعته؟ این همش وقت صلات است، اول و وسط و آخر نداره که، همش وقت صلات. یوم تهنونه تو این اولش کی گفته؟ حالا اینو مثلا این علمی ترین توضیحی است که باید بکنیم، ولی باز این نمیگه، واقعش است که این روایت نمیگه. اون از صلات اول وقت ها که حالا اونم روایت بودنش محل تأمله، یا بله نه نه، اون ما مشکلی در فتوا نداریم اینکه بگیم چیه، ما راجع ها این متن کار داریم. خب این متن واقعیتش همین است، همین ظاهرش رو ترجمه کنید، شیعیان ما امتحان میشن در وقت نماز، یعنی میخواییم ببینید شیعه کیه وقت نماز، ببینید نماز میخونه یا نمیخونه. خب هنری شد
کلش،
ها
کلش،
آره آره، اما این چه هنریه؟ خب همه مسلمان ها همینجورن، این چه خصوصیت شیعه داره؟ نکته اینه، این نکته عرض بکنم وقت حل میشه. در رجال کشی چند جا داره و در منابع دیگه هم داره که این عبارت اونجا آمده. در یکی از نقلا اینه، عیاشی میگه از ابن فضال استادم در مورد چند تا راوی که متهم به غلو بودن سوال کردم، او برگشت گفت ان هؤلاء القوم يمتحنون في اوقات الصلاه، این قوم رو باید وقت نماز امتحان کرد. که چی؟ سر اصل وجود عدمه، بحث اول و کیفیت و این چیزا نیست. آره ولات نماز نمیخونن دیگه، و در همین بود اصل وجود عدم، اصلا بحث اول وقت و کیفیت و اینا نیست. این چند جا هست در رجال کشی به همین تعبیر. آره یه جورایی می در یه نقل دیگری داریم، محمد ابن اورمه از محدثانی بود که در قم بود. محمد ابن اورمه متهم به غلو بود، اشعری های قم، اشعری که میگم در برابر معتزلی نیست، خاندان و قبیله اشعری که هنوز هم تو قم هستن، یعنی شما هم تو خیابون همطوری بگردید خیلی از مغازه ها نوشته اشعری، لوازم خانگی اشعری، اینا خاندان قدیمی هستن که از همون زمان مونده. اشعری های قم اولین قبیله هستن که در قم ساکن شدن و اینها رئیس داشتن، اینها هم مقابله میکردن به قلات، چون متهم بود به غلو، اشعری های قم تصمیم گرفتن حالا به تعبیر امروزی ها ترورش کنن، یه عده رو فرستادن شب بکشنش. آمدن از دیوار خونه که رفتن بالا که برن تو خونه بکشنش، دیدن داره نماز میکنه، تا صبح نماز میکنه، که نماز میکنه، آمدن رفتن فردا شب، آمد فردا شب هم دیدن همین جوره، تا صبح داره نماز میکنه. عدت لیالن در نقلی که هست، عدت لیان آمدند و دیدند داره نماز میخونه، برگشتن گفتن بابا این قالی نیست که این نماز، ببینید یعنی ملاک قلوب و تشیع نماز است. لزوم شیعتونا، یعنی کسانی که غالی نیستن، شیعیان واقعی ما هستن. در نقل دیگری داره که اینها غلات رو باید هنگام نماز پیششون بود، ولم احضره وقت صلاتن، من موقع نماز پیشش نبودم ببینم نماز میخونه یا نمیخونه. اینم هست تو رجال کش. ببینید یه نگاه این شکلی مسئله رو عوض کرد. پس دیگه من سر خود این تو فقه الحدیث تأثیر میذاره، شما اون تاریخ رو بدونید. و همچنین در رابطه با رجال، خیلی از اطلاعات رجالی که حالا یکم جلوتر میریم اون دیگه، حالا چون میخوایم واردش بشیم مثالاش اونجا خواهم گفت، اصلا با همینه. یعنی سنخ اطلاعات تاریخیه. درسته رجال یه چیز دیگه است، تاریخ نیست، اما سنخش، جنسش اطلاعات تاریخیه و از اون جهت میشه استفاده کرد. حالا حالا نه، بعضی وقتا من ربط معصوم نداره، اخبار موضوعاته. آره اخبار از موضوعاته، فلانی آدم خوبی بود یا بدی بود یا چی، اینا که موضوعه، حکم نیست که، ربط معصوم. بله بله بله، اینا
چیزا نیست. یعنی
تفاوت شیعه سنی هست، همین جوره، خب همین جوره. اون که دیگه اون نسلشه، اون دیگه خیلی واضحه. مثلا فرض کنید حالا مؤمن، اون بحث داره. آره مؤمن سه تا اصطلاح داره، نه کلا سه تا اصطلاح داره. یکی همون مسلمان، یکی التزام به اسلام، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، التزام عملی. یکی شیعه به معنی اخص میشه دیگه، مثلا میگه مؤمن این چنین است، علامات مؤمن، موارد متعددی که هست، اینا دیگه شیعه چیزه. بعضیا حواسشون نیست، این روایت واسه مردم میگن، این چیزو نمیتونن معنی کنن. میگه آ مؤمن بده یا انگشتر دست راستش باشه، زیارت اربعین بکنه. نه بابا، این مال اون قبلی ها همه تموم شده، حالا در مرحله سوم واسه مذهبه و این رفت. بله همینجوره.
میشه گفتش که روایاتی که با این موضوع، روایاتی که علی
نگیدی کل قاعده کلی درستن کنید، سب بدن. هم قضایای حقیقیه دارن، هم قضایای خارجیه. اصل اولیه اینه که قضایای حقیقیه است، الا در موارد خاص اثبات بشه قضایای خارجی است. اما قضایای وجود داره، قضایای حقیقیه و قضایای خارجی وجود داره، اما اصل اولیه کدومشه حقیقیه است. نه حقیقیه قرینه نمیخواد، اصل اولیه است. نگید این حرفا رو، اصل نه. ببینید اونا که قبول کردیم اگر موردی قرینه داشته، ولی اساسا امام وظیفش چیه؟ دین رو بگه. ها اون که خود حضرت گفت کلامونا بر مسلک ایاکه اعنی و اسم ایاجارت صادر شده، به تو میگم دیوار تو گوش کن. پس در واقع اینا فتاوی درگوشی نیست که، درسته داره به اون میگه، اما این با دیگران چه فهم کنه؟ شما قاعده اشتراک خوندید تو فقه ها؟ زشته از این حرفا بزنید.
این تاریخ حدیث همون مدخلیت
عرفان در فهم حدیث نیست؟ به طب اگر شما بگید فلسفش چیه میگیم همونه، ولی که اجالتاً من باید نسبت به این مسئله، فقط اون نیست، ولی من باید نسبت به این مسئله توجه بکنم. خب نه اون چیزی اون اسلام و قرآن و اسلام و حدیثه، میگه دو تا اسلام است. خب دقت بفرمایید، اینا رو گفتم واسه چی؟ واسه که یک کمی آشنا بشه که تاریخ حدیث چه کار است. تاریخ حدیث میخواد به من بگه این حدیث از کجا آمده، چه مسیری رو طی کرده، امروز اینجوری به دست من رسیده با شواهد و قرائنی که هست، به دست من رسیده فقط. و این هم در رجال مؤثر است، هم در فقه الحدیث مؤثر است، هم در نقد حدیث مؤثره، تو همه اینا مؤثره. خب حالا اگه ما بخوایم جایگاهش رو پیدا کنیم توی هندسه‌مون، با دو تا خصوصیت دقت بفرمایید، هم کمکم کنید. با دو تا خصوصیت، یه خصوصیت این بود که بالا دست هم است، درسته؟ چرا؟ چون به همه کمک میکنه دیگه، بالا دست هم است، یه خصوصیت. از طرف دیگه یه سوال، آیا ما مدعی میتونیم اینجور مدعی باشیم که بدون تاریخ حدیث هیچ فعالیت رجالی، فقه الحدیثی، نقد الحدیثی نمیتونیم بکنیم؟ نه، هیچی نه. کمک میکنه به فهم بهتر. الزام نیست، کمک میکنه به فهم. پس هم بالا دسته هم کمکیه و نه الزامی. حالا اگه اینجور باشه، من به نظرتون پیشنهادتون چجور بکشم اینجا تو این چارت؟ چی؟ خب اگه بیاد زیر مجموعه این هم عرض اون میشه، قسیم اون میشه. ما گفتیم بالا دست هم است.
خارج
از مجموعه؟
نه
حالا حاج جز علوم حدیثه. شوخی کردن ولی یک کمی درست گفتن. بله؟ خب حالا من اینجا میکشم. ببینید چرا؟ دو تا خصوصیت. اولا بالا دسته. ثانیا سر راه نیست که از مسیر اون باید بیان. مثل دیدید اگر دیدید چارت مؤسسات، شورای مشورتی، اون شورای علمی هست که نقش مشورتی همینجور میکشن، برایش کنار قرارش میدن. در این حالی که بالا دسته، در این حال اجرایی هم نیست، مشورتیه. البته عزیزان دیگه، حال برخی از عزیزان سنشون نمیرسه، این میشه مثل آرم کمیته انقلاب اسلامی اول انقلاب. آره یادتونه بس. خب این پنج علم علوم اصلی و دانش‌های اصلی ما هستن. همچنان که اشاره کردم اون سه تا خودشون زیر مجموعه دارن. این تاریخ حدیث هم زیر مجموعه داره. ببینید بحث از منابع حدیثی، کدوم منبع معتبر است، کدوم منبع معتبر نیست، روش‌ها تو هر منبعی چیه، اینا میشه جزء چی؟ تاریخ حدیث. زیر مجموعه اون قرار میگیره. در رابطه با اینکه این حدیث اصلا سابقش چیه، یه طرحی دوستان ما، یعنی همه یه طرح در واقع فوق ملیه ولیکن اجرا نشده تا هنوز، بهش گوشیم شناسنامه حدیث. هر حدیثی شناسنامه داشته باشه، از کی آمده، نقلیات متفاوت این حدیث، چون میشه یه حدیثی تو این کتاب اینجوری نقل شده، تو اون کتاب اونجوری نقل، یک کلمه کم داره، یک کلمه زیاد داره، چیزهای مختلف و همشاله مواره. این خیلی چیز مهمیه ها و خیلی کمک میکنه من بدونم این حدیث از کجا اصلا پیدا شده، بعد چه مسیر رو طی کرده تا به دست من رسیده. اسمش گذاشتیم شناسنامه حدیث، ولی اینقدر کار بزرگه که جرئت نمیکنه نزدیک بشه. بله این فقط در مرحله حرف هست. بله دیگه، آرزو بر جوانان عیب نیست. خب همه با هم مرتبطن، دل نه نمیتونم به اون معنا قبول کنم، اما اینا همه با هم کاملا مرتبطه. این خطوط الکی نیست، یعنی هر کدوم هم به هم کمک میرسونن. یعنی اینجوری نیست که یه جزیره مستقله، اون یه جزیره مستقله. حالا این دیگه به صورت موردی میشه مثال هایی هم برای زد. رجال از فقه الحدیث اصلا کاملا منفک است. نه، برخی از اوقات در حوزه رجال در شناخت یک راوی میان سراغ فقه الحدیثش، در شناخت فقه الحدیث میرن سراغ راوی و از قرینه اینکه این راوی چه جور آدمی بوده. لذا حالا در یه مثال بزنم، البته نقد این شاید صد این مثالو میزنه، آدم ابن آدم ابن حسین خناس، نبخشید نخاس، اشتباه لفظی شد. نخاس کسی بوده یعنی چی؟ آدم فروش، یعنی برده فروش. نخاس شغل شحام نمی چی چی اینا، نخاس یعنی آدم فروش، برده فروش. آدم نخاس آمده پیش امام صادق سوال کرده، گفته آقا میشه یک کنیزی هست بچه داره، کنیزو جدا بفروشم بچه رو جدا بفروشم؟ حضرت گفته اشکالی نداره. شهید صد میگه ها، و اون آدم نخاس هم چیزا ها توصیف شده ها، من شهید صد اینجا گیر میده، میگه نه سنه چه معتبره چیزا، من نمیتون قبول کنم. چرا؟ آها، منفعت اینه، منفعت شغلیشه. یعنی در واقع این شخص با توجه به این که شما تصور کنید مادر و فرزندی رو به یکی بفروشن، خب اون میخواد از جو کار بکشه، میخواد اینا رو مادر به چی، حال دیگه باید بچه داری هم بکنه، ولی اینو جداش بکنه اون مادره رو تنها خیلی هستن بخرن، این بچه هم حالا بعد میره یه جوری برده این میشه مثلا چجور. این رو قبول نمی کنه. چرا؟ نکته اینجاست، یک نکته رجالی در فقه الحدیث اثر میذاره که نقش چیه و بعد در نقد حدیث اینها تأثیر گذاره، لذا همه با هم مرتبطن تو دل هم، حالا تعبیر شاد جالبی نباشه اما همه با هم مرتبطن، حرف درستیست و کاملا با هم، اینها اصول دانش‌های حدیثی هن. به این ترتیب میتونیم اینجوری علوم حدیث رو تعریف کنیم، علوم حدیث مجموعه دانش‌هایی هستن که جزئی یا همه حدیث رو موضوع خودشون گرفتن، در مورد اون صحبت میکنن، حالا جزئش مثل یک کلمه قریب الحدیث ها، کلش مثلا فقه الحدیث کل این حدیث و امثال این موارد، اینها میشن دانش های حدیثی، اینم به اصطلاح ترکیبشون. خب
بله. بعد نما کردن دیدم ایشون خودش ارجاع داده به شیخ طوسی. بعد رفتم
چی شد؟
بخشید.
مرحوم کلینی متوفای 328 هجریه. مرحوم شیخ طوسی متوفای 460.
بله. بعد دیدم که مثلا این رو به عنوان روایت نقل کرده. بعد رفتم دیدم ارجاعی که داده ایشون تو مقدمه خودش توی مقدمه داشته مثلا خطبه میکنه، این جمله تو مقدمه ایشون اصلا نه به عنوان روایت
یقین شیخ رو بگیرید، از این موارد اشتباهی که زیاد کرده اشتباه شیخه. خدمتتون عرض کنم که اما تا اینجا سوالی اگه هست بفرمایید. واضحه؟ من ببینید، اگر گفتم اونا رو گفتم واسه اینکه سنخش معلوم بشه به کجا، بله ما الان راجع به فلسفه حدیث و نمیدونم فلسفه این بحث نمی کنیم، فقط خواستم بدونم که به کجا بنده، همین رون خیلی چیز نه چی؟ نه نه فلسفه، نه فلسفه هر علمی در همون علم بحث میشه ازش به عنوان چیز، همون مثل رستمانیه دیگه، موضوعش چیه، در واقع اهدافش چیه، غایاتش چیه، روشهاش چیه، همینا فلسفه علم میشه. بله هر چیزی که تو این فراز و نشیب مسیری که این حدیث داشته از عصر صدور تا عصری که الان ما هستیم، هر چی اتفاق میفته، شفاهی رفته کتبی شده، کتبی ها توش اشتباه اتفاق افتاده، نسخه های متعدد شده، هر چی که شده همش من تاریخ حدیث.
حالا یه چیزی هم خیلی مهم برای آدم‌ها خیلی ارزش داشته، نسخه بود، از نسخه می‌فهمیدن که این اعتبارش
بیشتره. نسخه، نسخه اصطلاح خاصه، سر جای خودش بپرسید جوابتون.
این اختلاف بین مواردی که متقابل متفرقه توی همه ایده‌ها
رجالی که تو رجاله، ولی تو بخشای دیگه هم بله اختلاف هست.
یعنی مثلا تو جدایت حدیث هم اختلاف دارن.
بله. هر جا علما میگه العلم حرفون کسره الجاهلون. علم اینا با همین قیل و قالا درست شده. این اشکال کرده، اون جواب داده. اصلا شما تایی گفتن علم بدون اختلاف وجود نداره. این طبیعیه.
کاش.
مختلف میگن از جنون و فنون. بله یک کسی میگفت چرا آقایون همش با هم اختلاف داره، گفتم والا ماها از قدیمی ترا که معالم میخوندیم، از همون معالم عزیزان الله نمیدونم دوره معالم خوندن یا نه، یا اگر نخوندن نگاه کردن که هر بحثی که شروع میشه چی؟ اختلافو تا آخر ما از کلمه اول یاد گرفتیم اختلافو. کارش هم نمیشه که خب معنیش چیز دیگه دیگه. خیلی حالا که این مجموعه یه جورایی. اما یه سوال جدی مطرحه و اون این است که خب این مجموعه اولا با هم کار میکنند، یعنی یکسان، یا اینکه هر کدومش جدا جدا. به شکل دیگه بگم، بعضی وقتا از من میپرسن که آه ما یه حدیث رو میخوایم شروع کنیم روش کار بکنیم، اول بریم سندش رو بررسی کنیم، یا اول بریم متنش رو بررسی کنیم، یا اول بریم تاریخش رو بررسی کنیم، چی؟ واقعیتش این است که جوابی برای این سوال ندارم، به این معنا که اینها یه مجموعه اند. با یک کیش با یک گل بهار نمیشه، یعنی همه با هم است. حالا شما دوست دارید از این ور شروع کن، شما دوست دارید از اون ور شروع کن، خیلی فرق نمیکنه. اما اینکه بگه من یکیشو نگاه کردم بقیه بله اینا رو وللش، اینطوری نیست. و یا اینو که درست شد دیگه همش درسته، اینطوری نیست، همش با همه و در واقع یک مجموعه واحد است که در مورد یک مورد کار بکنم. یا با همون مثالی که داشتیم، یه اداره است دارای بخشای مختلف که در مورد یه حدیث کار میکنن. شما باید این حدیث رو بدید تحویل اینا، از همه جهات مورد توجه قرار بگیره. اول اینو، دوم اونو، سوم این نداریم، نتیجه رو آخر کار بگو، جوجه رو آخر پاییز میشماره، اون آخرش مهمه، اون حرف آخر پیدا بکنیم که نتیجه همه این دقت هاست و همه مثلا ملاحظات. این یه مطلب. اما مطلب دیگر اینه که خب حالا این مجموعه میخواد بیاد راجع به یک حدیث یا احادیثی مطالعه بکنه، معیارش چیه؟ ملاکش چیه؟ شاغول سنجش چیه؟ ببخشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
شاغول سنجش چیه؟ این مهمه و این جهت خیلی خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. سوال مشخص عزیزم؟ ببینید، به تعبیر دیگر ما کجا اینها همه مجموعه درست شد و واسه سنجش حدیث. ببینیم این حدیث رو قبول داریم یا قبول نداریم. باید یک جایی رو تعیین کنیم، بگیم آقا این کارا رو که انجام میدیم باید انجام بدیم تا اینجا که رسیدیم، اینجا که رسیدیم دیگه مقبول است، ملاکمون اینه. لذا میتونید بگید ملاک اعتبار حدیث، میتونید ملاک سنجش حدیث، هرچی اسمشو بذارید، معیار، شاغول، هرچی. ما دنبال این هستیم اون معیار چیه؟ اونو واسه ما مشخص کنیم. آره دقیقا. برای تعیین اون خط حالا باید بریم سراغ علم اصول. اصول از حجیت صحبت میکنه. هر وقت اسم حجیت اومد جای بحثش کجاست؟ دور. البته اینم حواستون باشه، ما یه حجیت کلامی داریم، یه حجیت اصولی، اینا دوتا با هم خلط نشود. حجیت اصولی همون چیزی که ما میگیم منجزیت و معذریت. باید بریم سراغ علم اصول. جناب اصول، شما که میگید خبر واحد حجت است، عزیزان توجه دارن تو کتابای اصول معمولی که خوندید آخرش میگه که خبر واسبت نه خبر واحد حجتان فل جمله، فل جمله، یعنی اجمالا، این تفصیل نداره. خب یه مشکلیه ها، یعنی اصولی اینا ما یه کمی اینجا بحث و ناقص گذاشتن، فل جمله گذاشتن. این فل جمله رو به ذهن خودشون و به لحاظ منطق کی باید بل جمله کنه، این دیگه میره درایه. به لحاظ چیز اونا تحویل دادن به درایه دیگه. از این به بعد نوع دقیق حدیث معتبر رو شما مشخص کن جناب درایه. ما فقط گفتیم اجمالا معتبر است، اما نوعش رو تو باشه. اما برخی از اصولین ما نه، این بحث رو کاملش کردن. شیخ انصاری رو ببینید، اونجا دقیقا میگه من چه حدیثی رو معتبر میدانم، صحیح، حسن، موثق. اینا آقای خویی اینها مملا مشخص کردن، که ما چه احادیث معتبر میدونیم چه احادیث معتبر نمیدونیم، فقط فی الجمله نمیگیم، مشخص میکنیم. اگر ما بخوایم در رابطه با اعتباریابی حدیث پیگیری کنیم، باید بریم همون که اعتبار داده ازش بپرسیم که شما به چه جور حدیثی نظر داشتی و اعتبار دادی. ملاک اعتبار حجیت خبر تو اصول چی آقا؟ ها یادتون رفته؟ خبر واحد چرا حجته؟ مدرکش چیه؟ سیره اقلاییه دیگه. حالا ما کاری نه، مبانی مختلفی داره، ولی که الان مشهور و در اون که پذیرفتن سیره اقلاست، ما اون بحثا رو نمیخوایم بکنیم. سیره اقلا منبع و منشأ حجیت شد. سیره اقلا چی بود؟ عملکرد اقلا بدون در نظر گرفتن قومیت، ملیت، زبان، فرهنگ، هر چیز دیگری که اقلا رو دست دست میکنه بذارید کنار، همین که حیثیت عاقل بودنشون، این روش اینها میشه سیره اقلا وقتی که تایید معصوم. خب اقلا به چه خبری عمل میکنن؟ ها سیره اقلا دلیل لبیه، سیره اقلا دلیل لبی، زبون نداره. عالمان ما اقدام کردن به زبونش بیارن، قانون درست کنن. این قانون نانوشته است، این قانون نانوشته رو میخوان بنویسند. تو مقام نوشته آمدن این روش و عملکرد اقلا رو گذاشتن زیر ذره بین، روش مطالعه کردن. دو گروه درست شدن، دو تا دیدگاه اینجا درست شد. یه دیدگاه میگن که رفتیم تو روش اقلا گشتیم، دیدیم که اقلا روش و منششون اینه که به خبر راوی ثقه عمل میکنند. به این عاقل میگه چرا به روایت این آدم نقل میکنه؟ میگه آه این مشتسن بقال یک آدم خوبیه، هر چی بگه من قبول دارم. یخ اینجوره، پس نگاه میکنه به وثاقت شخص. یه دیدگاه دیگری آمده گفته نه، من کاری به خبر راوی ثقه ندارم، خبره که خودش ثقه باشه، خود خبره مطمئن باشه. خب خود خبره چجوری مطمئنه؟ بحث راوی و وثاقت راوی مهمه تو این اعتماد سازی، اما منحصراً اون نیست، هر شکلی که این وثوق به وجود بیاد. اینجا واسه که کمی بساده چیز بشه، اجازه فرمایید من این خیلی دون شأنه، من از این حرفا میزنم، من رو ببخشید. وثوق اصلا یعنی چی؟ وثوق یعنی چی؟ ما این کلمه رو به کار میبریم، ما تو مباحثاتون هم بارها گفتیم، ولی بعضی وقتا خیلی خودتو لمس نکردیم که چیه. حالا وثوق بعضی وقتا میگن اطمینان، بعضی وقتا فرق میذارن با اطمینان اینها، اما اجالتن وثوق خب به لحاظ لغت که یعنی اعتماد، یک مفهومی است مقوله به تشکیک، یعنی ذات مراتبه. میگه آقا من اعتماد دارم، اعتماد متفاوته، ممکن است یه وقت میگم پزشک ثقه. پزشک ثقه چیه؟ چی من یعنی چی؟ میگید خطیب ثقه، از منبع معتبر. میگید تاجر ثقه، چکش پاس میشه، قولایی که میدونید اینا متفاوت شد، اما همه در وثاقت مشترکن، معتمدند. این معتمد بودن مهمه. وثوق اعتماد است، طبیعتاً توجه داری. در هر موردی که وثوق پیدا شد مخالف ممکن است یا غیر ممکن؟
ممکنه.
اما بهش اعتماد نمی کنی. این مسئله یه مسئله است که یه جورای روانیه. چطور؟ ببینید دو نفر، حالا مثلا تو عالم طلبگی، دو تا جوان میان روز اول طلبه میشه، بعد شما میذارید توی اتاق با هم هم‌حجره بشه. به این میگه نظرتون راجع به این دوستت چیه؟ روز اول میگه نمیشناسم، چه می‌دونم. به اونم میگه نظرتون چیه؟ میگه من نمیشناسم، چی بگه؟ یه ما که گذشت از این میپرسیم آه چه آدم خوبیه، چه آدم خوبیه. از اونم میپرسیم میگه آه چه آدم خوبیه. چی شد در طول این یک ماه که اینی که میگه نمیشناسم و اعتماد ندارم و اینا، حالا چی شد؟ معتمد کلش شد. دلیل و برهان واحد ریاضی و فلسفی نداره، بلکه این به مرور روز به روز رفتار و حرکات این شخص رو دیده، احساس اعتماد براش ایجاد شده. هی ذره 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 هی مثل که ساختمون گذاشته رو هم دیگه شده دیوار بلند اعتماد. این مسئله تو موارد عرفیات خودمون هم هست. تو امر خیر شما میخواید برید تحقیق کنید واسه یه امر خیری، میرید میگید آقا این آقا چجور آدمیه، از بقال محل میپرسی، میگه خیلی خوب، از فلان از فلان همه میگن خوبه. 10 نفر رو که تحقیق میکنی 9 تا میگن خوبه، یکیشون میگه والا چه ارز کنم. خب اینجا شما میان پیش خودتون حساب میکنی، ممکن است این 9 تا درست گفته باشن، ممکن است همون یکی درست گفته باشه، چون یه چیز خبر داره که اینا ندارن، ممکن است دیگه. ولی میان پیش خودتون حساب میکنه، میگه که نه، من در مقام عمل به اون 9 تا ترتیب اثر میدم، اونو میگم شاید یه خصومتی داره، شاید یه حساب کتاب شخصی داره و اونو توجه نمیکنم، میذاریمش کنار. ببینید پس در موارد وسوق احتمال اون طرف منتفی نیست. خواجه همشهری ما فرموده، این وقتات کتاب درسی ها بود، نمیدونم حذفش کردن یا نه، غزلی بود از خواجه همشهری، خدمتتون عرض کنم که در اواسط غزل این بود: گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. ببینید گر بدی گفت حسودی، یه آدم حسودی آمد بدگویی کرد، رفیقی رنجید، رفیق من دلخور شد از این حرف حسود، من باید وظیفم اینه به لحاظ وسوقی که با رفیقم دارم نسبت به این حسود چی بگم؟ بگم گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. این یعنی ترتیب اثر دادن به وسوق، یعنی اون اعتمادی که برای من ایجاد شده. عقلا به این اعتمادشون عمل میکنن، عقلا تعبد تو کارشون نیست. ببینید این که میگم تعبد تو کارشون اشتباه نشه، من حیث عاقل بودن تعبد تو کارشون نیست، این حیثیت های جداست. اون حیثیت تعبد یه حیثیته، حیثیت عمل عقلایی حیثیت دیگریه. این که به عقلا بگه که کار عاقلانه چیه، میگه چون این آقای فلان گفته من هرچی بگم گوش بدم، این که نیست. پس بنابراین اونا یه نکته ای داره، وقتی به عقلا یه لحظه، وقتی به عقلا بگن آقا شما چرا به این خبر عمل میکنید، چرا اعتماد میکنید، میگه من وثوق پیدا کردم، اعتماد کردم. اما این اعتمادت از کجاست دیگه؟ این اعتماد از کجا بیاد و چه جوری بیاد و اینا مهم به تعبیر این اعتماد بی در و دروازه، چون منشأش روانیه دیگه. این اعتماد بی در و دروازه است، جا به جا کهنه بود و جا به جا کهنه استایی. در یه جایی میرید از این نکته و این مسئله خاص اعتماد براتون حاصل میشه، یه جایی میرید اون نکته نیست، یه نکته دیگری هست اعتماد حاصل میشه، این دیگه در و دروازه نداره، خیلی از این جهت منضبط نیست. اما از این جهت منضبطه که علی ای حال به چه حدی رسیده؟ اعتماد بتوینه تا این حد رسید. اما چه جوری به این حد رسیده دیگه اونش مختلفه. اونا میگن ما به اعتماد و اطمینان خودمون عمل میکنیم، عقلا اینجوری میگن، نه فقط این آدم چیزه. لذا مثلا فرض کنید، ببینید من مثال عرفی بزنم، البته تو مثال میشه خدشه کرد، فقط واسه تقریب به ذهن میگم، شما دارید رانندگی میکنید توی خیابون، دارید میرید، از دور میبینید انگار ماشینا قفل شدن وایستادن اونجا، یه موتوری برعکس داره میاد میگه حاج آقا از این را نرو، تصادف سنگین شده و خلاصه راه بند. میگه من که این نمیشناسم، این هم تو یه چی گفت و رفت، چرا من حرفشو گوش بدم؟ یه بچه‌ای میاد میگه که حاج آقا نرو، این تصادف اینجوری، ما این بچه است، یه چی گفت دیگه، کی گفته حجته؟ حالا یکی دیگه هم بیاد یا نیاد، حالا مثال مهم دید. شما رفتی تو به اینا گوش ندادید، تو اونجا تو ترافیک گیر افتادید چند ساعت، انصافا خودتون به خودتون حالا به تعبیر امروز توف و لعنت نمی کنه که چرا من هفت گوش ندادم، از یه خیابون فرعی، از یه کوچه ای چیزی در نرفتم، چه حماقتی کردم که اینجور گیر افتادم؟ این کارم پیش میاد دیگه. این یعنی چی؟ یعنی چرا خودتون ملامت میکنید؟ چون اینها رو من حیث شواهد ها اون ترافیک رو میبینه، اینها هم که دارن برمیگردن دارن بهش میگه اینجور بکن رو هم، بله تجزیهش کنید، ممکن است اون ترافیکه یه آنی باشه و زود برطرف شه، این بچه هم ممکن است دروغ بگه، اون موتوری هم که من نمیشناسم شاید اونم دروغ بگه، هر شایدی بگید جز جزش اینطوریه، اما من حیث المجموع نه، واقعا عمل نکنید خودتون رو ملامت میکنید. این مسئله نشون میده که سیره عقلا این نیست که آل مشتسن بقال آدم خوبیه دیگه، هر چی گفت در بس من قبول، و اگر که نه این ور جهت باشه بگیم نه هرچی قراره، نه به نظر میرسه عقلا روششون اینه، تو همون زندگی عرفی ها، تو زندگی عرفی به اعتمادهاشون عمل میکنن، به وثوقشون عمل میکنن، این وثوق در و دروازه نداره، از جوانب مختلف حاصل میشه، این روش عملکرد عقلاست، یعنی اون چیزی که ما در خارج میبینیم و اونو شاهد هستیم زیر ذره بین که قرار میدیم اینطوریه، نماینده این دوتا تفکر که مهمم هست، اون نماینده تفکر اول البته از قدما مرحوم شهید ثانی تصریح میکنه، بعد عده زیادی دیگه هم هستن از متأخرین آی خویی، نماینده تفکر دوم باز عده زیادی قدما که خیلی، و بعد میاد جلو آی بروجردی و خیلی از شاگردای آی بروجردی، البته برخی از حالا شاگردان آی خویی که الان در حد مرجعیت هستن تعبیراتی میکردن که ما نمیفهمیم این چجوری، حالا اون آقای خویی خبر ثقه ایست که، یعنی اولی است که اون دومی رو هم قبول داره، حالا چجوریه من نمیدونم. چی؟ یعنی چه نسبیه؟ نه نه نه، هر چی نسبی شد میشه سیره متشرعه، اون میشه سیره متشرعه، در واقع باید در نظر بگیریم بدون قومیت و ملیت و فرهنگ و هر چیز دیگه حیث عاقل بودن. لذا حالا این برخی از دوستان وقتی بحث خبر واحد پیش میاد و سیره عقلا شاید تصویر این جهت نکنن، ببینید اصلا بحث ما خبر واحد در حوزه دین نیستا، این یه ها آره، ببینید همین خبرهای سیاسی اقتصادی فرهنگی همچنین تو همون اسکیمو هم که داره زندگی میکنه، اصلا اگر یک کسی بگه آقا من هیچ خبری قبول ندارم، همه چی رو باید خودم ببینم خودم بشنوم، توی عالم به هر کی بگن کسی اعتقاد داره به یه آدم میگن وسواسیه یا میگن آدم نرمالیه، واقعا یه مثلا فرض کن یکی بگن خبر، یک کس خبر آی فلانی امروز مدرسه تعطیله، میگه نه من خودم باید برم ببینم کلاسمون تعطیله، یعنی شما احتیاط هم میکنید از وری. نه 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 ها ها اون نه اون ببینید اون حالا دو مطلب بگم، یکی در رابطه با این است که اون موردایی که شما میفرمایید مدخلیتی که نوع خبر داره در این است که انسان زود به اطمینان برسه یا نرسه، فقط همینه، ولی اون موضوع متفاوت نیست. لذا مرحوم شهید ثانی در تعریف خبر متواتر بعد از که اصل تعریف رو میگه آخر کار یه اضافه داره، و ان کان للوازم الخبر مدخلیت فی ذلک، یعنی خود خبر هم مدخلیت داره در یقین کردن. شما اگه یه کسی بیاد الان بگه که آقا توی خیابون تصادف شده بود، شما به همین مقدار یقین شاهدت میکنید، ولی اگه بگن کل قاره آمریکا رفت زیر آب، شاید شما امروز تکذیب نگم ولی ته دلتون یقین میکنی، میگه برم زودتر خونه یا اینترنت تحقیق بکنم ببینم چه چیه. این موضوع قبوله که به چه حد میرسه، اما سیره اوغلا عوض نمیشه. اما یه نکته بگم کلیدیه، شاید فکرش هم نکرده بودی، فرق سیره اوغلا و دلیل عقل چیه؟ نفرمایی ذاتشون اینا با هم فرق میکنه، یعنی مجرای اینها یکی نیست. خیلی عامیانه بگم سیره اوغلا از اسمش هم روشیه، دلیل عقل ارزشیه. شما میگه العدل حسنون یعنی ارزش است، از ظلم قبیحون یعنی ضد ارزش است. اما در سیره اوغلا چی میگید؟ میگه خبر واحد حجت است. یعنی چی؟ یعنی من میتوانم آیا از راه خبر واحد تعالیم دینیمو یاد بگیرم یا نه؟ راهه. آیا در فلان معامله میتونم به این روش عمل کنم یا نه؟ ماهیت اینا با هم فرق میکنه. سروازه؟ اونو بگذارید باشه، لب بشو من گفتم بهتون، قدر بدانید. قدر داد. اون چیزایی که اون بعضی وقتا استدلالای عقلی قصهش فرق میکنه، غیر مستقلات و اینا هم هست. نه، من دلیل عقل رو میگم با سیره اوغلا. اینها دلیل عقل ارزشیه، سیره اوغلا روشیه. من همیشه که تو اصول میگه دلیل عقل چی میخونید؟ نه، همین حجت، حجت شرعیه، همین که در مباحث حجج میخونید، یه حجت عقل است، یه حجت هم سیره اوغلا است. اون سیره اوغلا همش روشیه. شما تو با معاملات میگید اوغلا این کارو میکنن، از روششون استفاده میکنی، میگید این شکل عمل میکنن. اما وقتی میگید دلیل عقل، اون حجت اصولی میگم ما تقریبا بله اونم هست دیگه. خب بیایم برگردیم بحث خودمون. سیره اوغلا این است که، یا روش اوغلا، روش اوغلا این است که به اخبار عمل میکنن از باب وثوق. داشتم این احتمال مخالفه داره، این گوش به احمق نکنیمه. من به او ترتیب اثر نمیدم. تو کتاب اصول اینو بهش چی میگن؟ الغاء احتمال خلاف. الغاء لغو میکنم احتمال خلاف رو، نه که نیستا، ترتیب اثر بهش نمیدم. اینم یک کاری نیست که من با انجامش بدم، به تعبیری هی به خودم تلقین بکنم، نه، در مقام عمل به اون عمل نمیکنم، به این عمل میکنم. تمام. خب ما در باب اخبار معتقدیم از همون سیره اوغلا اگر استنتاق کنن، اگه بپرسن جناب سیره اوغلا شما که خبر واحد حجت کردید، به ما بفرمایید دنبالش که چه نوع خبر واحدی رو حجت کردید، من معتقدم و خیلی معتقدن که میگه اون خبری که وثوق بیاره براتون، اعتمادزا باشه، باشه هم بوده؟ اون خبر رو میگیم به اصطلاح معتبر است. این روشی است که مرحوم آقای بروجردی و اینها داشته. من چقدر وقت دارم؟ یوزوروبه. خب میخوام یه مقدار مثالا این دیگه، حالا تا بخوایم بریم و برگردیم دیگه، بله مجلس به هم میخوره. مجلس به هم میخورم بگم قصه شو. آقا من یه وقتی یه درسی، حالا این قبل از اون مجلس به هم بخوره اینو بگم، یکی از مدارس مهم قم مدرسه شهیدینه، حالا عزیزانی که میشناسن، آقای طباطبایی که مسئول اونجا هستن، یه وقتی تابستون هم مثل همیز جلسه یه خیلی عزیزان بودن، آقا زاده هاییشون هم بودن، اولین باری بود که من اون مدرسه رفته بودم. یه برنامه داشتیم و همون روز اول، جلسه اول، ما یک شوخیه، بله چیز داشتیم، ذات هم شوخیه دیگه، بله حرف تو حرف هم میاد. مرحوم مدرس میگو این شوخی های من یاد بگید، درس یاد نگرفتی فدای سرت. و درست هم میگفت، از باب تداعی معانی میموند، اینجور بود. البته حالا شنیدم شوخی هاش حذف کردن از درس، واقعا ضایع کردن، این حرام شد. بله خدمتتون عرض کنم اونجا من یه شوخی اومد، یکی از عزیزان که حالا محبت داشت به ما اون ته نشسته بود هی اشاره میکرد که آقای طباطبایی اونجا نشسته، جلو من بود آقای طباطبایی، هی اشاره میکرد ما هم بی خیال همتون میگفت. بعد اتفاقا حالا آقای طباطبایی واقعا خیلی بزرگوارند و بعدن هم حالا جلسات دیگه نیامدن و دائم به من پیغام میرسن که من دارم نوارا رو گوش میدم، خودم گوش بده. این دوستمونم اومد گفت آها من گفتم من توجه داشتم اما من همینم، میخوان نخوان. اتفاقا جالب همین بود که همین روز اول بگم تا آخر گیر نکنیم با هم دیگه، میگم گربه رو اول سر اجله بکشیم. بله حالا این داشتم میگفتم این صحنه به هم میخوره بگم. آمدن در زمانهای قدیم یک بازی بود در میآوردن به عنوان تعزیه، شیر و فزه، نمیدونم شنیدید قصهش، این روایت هم تو کافی هست و یکی از روایت مشکل دارم هست. یه شیری بود و به اصطلاح بعد از جریان کربلا که شد شهدا جنازهشون رو زمین بود و اینها، فزه آمد پیش حضرت زینب گفت که اگه اجازه بدید این شیری ما میشناسیم که خبرش کنیم بیاد اینجا حفاظت کنه، حراست بکنه. قصهش هم اینجوری گفت، حالا از قول فزه، که سفینه غلام آزاد شده پیامبر تو کشتی بود، نه سفینه خود کشتی نیست، سفینه اسم غلامه، تو این کشتی بود و این کشتی خلاصه شکست، این افتاد توی جزیره ای، خانواده دکتر ارنست هم نیستم، افتاد توی جزیره ای، اونجا داشت میرفت یه دفعه شیر از دور اومد میخواست حمله کنه، تا این از ترسش گفت من غلام رسول الله هستم، تا اینجا شو شیر آروم شد و کارش دیگه نداشت. اون فزه واسه از زینب نقل کرد که همچین شیری هست، ما اون رو خبر کنیم بیاد، مرید پیغمبر و خاندان پیغمبره، بیاد حفاظت کنه از جنازه های شهدا و اینها. این قصه شه، حالا اصلش حالا کار نداریم دیگه، دنبالش نمیگم. اینا تعزیهش رو خواستن بازی کنن، تعزیه این شیر و فزه و اینها. یه نفر رفت تو لباس شیر، رفت تو لباس شیر، دم شیر خب این پوست بود و اینا افتاده بود، خلاصه خیلی هیبت نداشت، گفتن چیکار بکنیم چیکار نکنیم، یه چوب میذاریم جای این دم، خلاصه وسط این بازیه اینایی که دیگران که با این بازی میکردن رفیقشون بود دیگه، شوخی هم باهاش داشتن، هر از چند رات این چوبه رو فشار بود این صداش در میومد آخ نکن اینا این تا میگو آخ میگو صدا نده، صحنه به هم میخوره، صحنه حالا ما رفتیم بیرون صحنه به هم میخوره. برگردیم بس خود آقا اینم ساعت تفریح بس. من ثمراتشو بگم عزیزان، این به نظر شاید بیاد یه دو تا مبناست، این مثلا ثم مازا و چه اثری برش مترتبه، حالا نه حالا جای مهمتر بزن بگم اصل مبناش، این از اون چیزهایی که تو اصول افراد باید خودشون حل کنن و خیلی مؤثره. من چند تا نمونه شو واسه تون عرض کنم. یک راوی آمده یه روایتی نقل کرده، 10 جمله داره، 10 جمله داره. یکی از این جمله ها قطعا دروغ است، دقیقا فهمه چی شد؟ 10 جمله داره، یکی از جمله ها قطعا دروغ است. حالا نگم روایت، اجازه بدید، پدر شما یه نامه‌ای به شما نوشته 10 جمله داره، یکیشو شما به هر دلیلی میدونید که این حرف پدر شما نیست، این دروغ است، حرف پدر شما نیست، شما به این نامه اعتماد میکنید یا نمیکنید؟ حالا نگاه کنید، ما داریم با اصطلاحات و حرف دیگران حرف نزنیم، عرفی و اقلایی حرف ها؟ خیلی خوب، این یک نگاهه که میاد، این نگاه همون نگاه وثوق صدوریه، یعنی دومیه. اما خبر ثقیات چی میگن؟ حالا اون حرفا رو بزنید، تبعض در حجیت، میگه این خبر سندش که درست آمده 10 تا جمله نقل کرده، این 9 تاش بی مشکله، یکیش مشکل داره. خیلی خوب، میایم میگیم 9 تاش صحیح، یکیشو میذاریم کنار، پس 9 تا درست میشه. درست شد؟
چجوری میشه؟
ببینید به لحاظ مقتضی حجیت سند صحیح است، مشکلی داره؟ نداره. مشکل فقط این است که یکی از 10 تا مشکل داره. خیلی خوب، اون 9 تای دیگه که مشکل نداره. خب همین دیگه، وقتی آقای خویی هم حالا صبر مثل آقای خویی و نه خب همینه، من این یکی رو دلیل بر کذب دارم، اما اونا ندارم، خبر است.
اینی که دلیل بر کذب داریم اونم دلیل دیگه نداره،
بس ببین محتمل دیگه. نه همین، حالا بابای من اشتباه نوشته بوده هزار یه چی دیگه، ولی علی حال نگاه کنید، دلیل عقلا نمیفهمن درسته، اما دلیل حجیت خبر میگه وقتی سند خبر ثقه دیگه، راوی ثقه ملاکه، این راوی ها که همش ثقه هستن، میگه دروغ میگه؟
احتمال خلافی.
ببینید قرار از تعبدن من بگم این راوی های ثقه هرچی میگن بر من حجت است. حالا ببینید دیگه چی شد، کلیتش رو باید اینجور بگم، اون موضوعشه، حکمش این میشه، بر اساس حکمش پس اینا راست میگن. وقتی اینا راست میگن، این رو تبدیل میکنیم به 10 تا خبر. یه خبرش باطل است، بذار کنار، اما 9 تای بقیهش چرا؟ این مسئله رو حالا بیام تطبیق واقعی کنم. یه مسئله ایست تو رساله هم هست، رساله فارسی هم هست، توی عربه هم هست، حاشیه عربه هم هست، بتونی ملاحظه بفهمید. و اون اینه، اگر دختری، دختر بچه شیرخواری که غذا نمیخوره ادرار کنه، مثلا رو فرش، باید فرش رو برن تطهیر کنن، مثل یه آدم بزرگ که ادرار کرده باید برن تطهیر. اما اگر پسر بچه باشه رش الماء، آب بپاشن کافیه. فرقش چیه؟ روایت صحیح داره که شیر دختر وقتی در بدن مادر تکوان پیدا میکنه از لابلای ارواس و در واقع نجاسات داخل بدن به اصطلاح رد میشه و بعد میاد بچه میخوره. لذا من یادمه مادر بزرگ من بچه بودم، واقعا بعدها که دیگه اینا رو خوندیم فهمیدم حکمت اون حرف چیه. من یادمه مادر بزرگ ما میگفت که شیر دختر نجسه، هنوزم بگردید پیر مرد پیر زنا این حرفا رو شاید بدن، آره میگفتن اینجوری. بعد نمیدونستم واقعا از کجا میگه، بعد روایت رو دیدیم که دختر اینطوره، اما پسر، شیر پسر از پستان ها مستقیما در واقع ترشح میکنه، با نجاسات برخورد نمیکنه. لذا ادرار دختر شیرخوار باید مثل یه آدم بزرگ تطهیر کنید، اما ادرار پسر بچه نه، یا آب بپاشید بس. آی خویی این روایت نقل کرده، سندش میگه معتبره، بعد میگه ما به حکمش ملتزمیم، اما دلیل اون نکته ای که گفته شده شیر از کجا اینا نمیدونیم، حکمتش نمیدونیم چیه. خب حالا همین، ما نمیدونیم، ایشون میگه پزشکی جدید اینو میگه، آناتومی اینو میگه، اما میگه کی گفته؟ چه میدونم، امام با سند صحیح ازش نقل شده، ما هم باید عمل بکنیم دیگه، اونو بلد نیستیم، ما نمیفهمیم. شاید امام معصوم یه روز اومد و یادمون داد که چه جوریه، واقعا هم شاید همینجور باشه. آره همه چی اینا که مسلمات نیست که، علی حال. لذا ایشون میگه به حکمش عمل میکنیم، اگرچه حکمت تفصیل رو و اون نکته ای که ذکر شده نمیفهمیم. اما از اون طرف کسانی که موثوق الصدوری ان کل روایت رو میذارن کنار، میگن فرقی بین دختر و پسر نیست. این تو رساله هستا و تو عروه و حاشیه‌اش نگاه بکنید، اختلاف فتوا این با همین مبناست. اگه کسی خبر ثقه ای شو، حالا اگه البته میگم ما شاید از یه وقتی از یه راه دیگه هم وارد بشن، اونا رو من فعلا نمیگم، یکی خبر ثقه ای شد باید مثلا خوی حرف بزنه، یک کسی هم موثوق الصدوری شد باید بگه فرقی بین دختر و پسر در این جهت نیست. توجه فرمودی؟ این یه موردش، موارد متعدد این مسئله هست. فرض کنید در معاملات داریم که این روایت مهمیه، علالیده ما اخذت حتی تعدی، این تو یک مصدر شیعی هم نداریمش. البته مصدر واسطه قوال لعالیه، اوال لعالی یا قوال لعالی، این حالا ای شیعه حساب کنید مثلا، ولی که اونجا بنا نیست که همه شیعه باشن، اونجا برخی روایات اهل سنت آورده علایه ها، بلکه مصادر قطعی شیعی نداریم این رو، همه این رو از مصادر اهل سنت آوردن. خب اونجا چیکار بکنیم؟ خبر ثقه‌ای که این سند از نظر ما معتبری نداره که. از اون طرف هم یه قاعده مهم با اساسش درست کردن، تو فقه هم دائما دارن به این استناد میکنن، از مصادر اهل سنت هم میاد، چجوری اینو معتبر بکنیم؟ مثل آقای خویی مجبوره از راه عقلایی این رو تعبیر میکنه، میگه آقا اینم مثلا اصلش قضیه عقلاییه، حالا این روایت هم هست، اونم سنی ها میجور نه، اما یه عده ای که وسوخ صدوری ها میگن باشه. چی؟ علل یده ما آخر قاعده زمان ید خدمتون از نه قاعده یده قاعده زمان ید خدمتون عرض کنم که، اما مثل امام دیگران میگن نه این روایت پیش اهل سنت معتبره. فقهایی که به خبر واحد عمل نمی کردن مثل ابن ادریس به این روایت عمل کرده، با این که به خبر واحد بناش بوده عمل نکنه و قرائن می شوره، بعد نهایتا میگه پس این روایت قابل اعتماده. پس بنابراین این مسئله تو خیلی جاها اونم درست میشه، همونجور میشه الان اونم میگم و دیگه در همه موارد. پس بنابراین الزاماً نه حدیثی که سندش صحیح هست حجت است، نه هر حدیثی که سندش صحیح نباشه حجت نیست. نسبت بین صحت و حجیت چی میشه آقا؟ اون خصوص من وجهه. اینو واسه که جا بندازم عرض بکنم، حدیثی میتواند صحیح باشد و حجت نباشد. مثال چی میگی؟ سندش صحیحه، متنش هم معتبره، اما حجت نیست. یکی اونه که تقیه ها رو هم میگفته دیگه، تقیه ها شما میگه راش میگه، نمیگه دروغ میگه که، اما امام تقیه کرده، نه راوی دروغ میگه نه چیزی، اما حجت نیست. از اون طرف حدیث صحیح ضعیف میتونه باشه اما حجت هم میتونه باشه، مثل دیگه برعکس اون شهرت بهش عمل کرد، مشهور بهش عمل کردن و امثال این موارد. و یه قسمت هم که زیاد هم هست صحیح هست حجت هم هست. خب این هم که دیگه مثال زیاد داره. علی ای حال اینها با هم دیگه کاملا متفاوت میشن این دوتا مبنا. خب وقتی میگیم وثوق صدور، وثوق صدور از کجا به دست میاد؟ ما در باب خبر ثقه یا همون موثوق صدور از چهار تا راه مهم استفاده میکنیم: خود سند، متن، منبع، قرائن خارجی. اگه کسی گفت آقا شما از کجا میگید وثوق پیدا کردیم، این سندشو دیدیم، متنشو هم دیدیم، منبعش هم منبع معتبر و معتبری است و شناخته شده است. آره دیگه، بله دیگه، بله. از کجا اومده؟ از چه مصدری؟ یه وقتی مثلا یه کتاب عجق وجقی که معلوم نیست از کجا اومده تو اون ذکر شده که این معتبر نیست که، اما نه، توی کتاب معتبر قابل اعتماد اومده. و قرائن خارجی موردی، یه دونه حدیث چند تا قرینه داره، چند تا شاهد داره، انسان اطمینان پیدا میکنه.
اینکه با بقیه آیات رو بسنجیم چه خودش
ببینید، حالا همین رو میخواستم بگم. پس در واقع تو اینجا میگه خبر راوی ثقه، یعنی 100% نقش مال کیه؟ راوی ثقه. اما تو اینا نمیگیم راوی نقش ندارد، درصد نقشش میاد پایین. اون وقت جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. ممکن است در یه حدیثی این 25% این 25% این 25% در یه حدیثی این 50% اینم 50% اینا نقشی نداشته باشه و همینطور علل بدله. لذا گفتیم در و دروازه نداره. ممکن است در اینجا این معیار داریم، ما خطکش داریم، اما چه شکلیش مختلفه. نقش آفرینیا تو واسه این چهار تا مختلفه. بله بله، میگفت فرق علم و اصول با قالی چیه؟ اینو میدونی؟ نه، فرق علم و اصول با قالی، قالی رو اول میبافن بعد میشینن روش، علم و اصول اول میشینن بعد میبافن. خدمتتون. پس اون ملاکی که ما دنبالش هستیم، البته این مبناییه، شاید شما انشالله رفتید و مبنای بالایی رو انتخاب کردید، اما ما مبنا موثوق الصدوری هستیم، لذا بر اساس موثوق الصدور بودن همه اینها نقش دارن تا من به اون وثوق به صدور برسم. و اگر در مواردی حدیث ضعیف باشد میشه ازش استفاده کرد. مرحوم آقای خویی با همون نظام حجت و لا حجت خیلی ساده میگه که حدیث ضعیف مثل یک صفر میمونه، هزار تا صفر هم که بذاری کنار هم باز چیه؟ صفر است. هزار تا لا حجت کنار هم باز چیه؟ لا حجت است. این منطق که منطق ریاضیه، واقعش این است که در علوم انسانی جواب نمیده. من اگر مثلا فرض کنم یه راوی باشه، من نشناسمش اصلا، این کیه؟ الان که اسمش رو میشنوم 50-50 است، همون قدری که ممکن است آدم خوبی باشه، ممکن است آدم بدی باشه، 50-50. اما توی یک کتاب دیدم گفت آن فلانی ثقه است. حالا اون کتابم حتی شاید معتبر نباشه، اما واقعا کفه ذهن و روان من مساوی همچنان میمونه، یا قد ولو یه پر کاه این سنگین‌تر میشه. وجود داره، چون وجود داره این سنگین‌تر میشه. ما نمیتونیم با این نظام ریاضی تو مباحث علوم انسانی تکلیف روشن بکنیم. این مباحث با اصول فلسفه و اصول ریاضی قابل حل نیست. این حالا مسئله است که مباحثه کلی داره با نظامی که آقای خویی طراحی کرده. خب بله، ببینید اخباری ها اصلا در واقع از بیخ و بن این شکل رو قبول ندارن، علوم حدیث رو به این شکل قبول ندارن. در واقع اونا معتقدن که با یک سری اونا قرائن در واقع پیش میان. مثلا فرض کنید میگه خب این که در کتاب کافی وجود داشته باشه حدیث، خودش یک قرینه بس دیگه. در کتب اربعه یا مثلا برخی کتاب های معتبر باشه همینقدر بس. بله. اونا به روایاتی که در بحث کتاب القضای وسائل هست که تقلید هیچ کس جز معصوم مجاز نیست و هر کسی علمشو از غیر معصوم بگیره در واقع خطا کرده، اینا میگه علمو از غیر معصوم گرفتنه، شما با اصول میخواین این کارا رو بکنید، این خلاف. علی ها این مجموعه دانش های حدیثی ها، یه نکته هم بپرسم چون واضحه، البته نه با این دوتا دیدگاه، نقش دانش رجال تو کدومش قوی تره؟ اولی. تو دومی نه که نقش نداره، اون نقش رو نداره. لذا وقتی میرید در شرایط اجتهاد مطالعه میکنید، آقای خویی شرایط اجتهاد چی میدونه؟ نه اصلا ادبیات نه، دوتا اصول رجال، اصول کبریات رو درست میکنه، رجال صغریات. اینو تو همه کتابایی که تو دانش تصریح کردن، حالا اون ادبیات و منطق و فلان اینا دیگه حرفای عمومیه. اما وقتی میرید این وثوق صدوریا یک کمی دردسر زیاده. ما اون وقتا با رفقا مباحثه میکردیم فقهو، میگفتیم اون فقه فرمولیه، فقه فرمولی قشنگ یک کبرا یک صغرا قشنگ جواب میده، همه جا فرمولش واحده. اما به مسلک وثوق صدوری آسون نیست، سخته. وقتی شما میرید شرایط اجتهاد رو در کسانی که این مبنا رو دارن نگاه میکنید، فهم محاورات عرفی زمان ائمه، نمیدونم تاریخ زمان ائمه، اجماعات، شهرات، اینا رو همه رو میخواد، این بحثا همه لازمه. در آقای خویی چیزا رو نداره، دو تا چهار تاست، خیلی ساده همه چی رو میتونه جمع جور بکنه. علی ای حال این مقدمه بحثی که ساختار کلی روشن بشه، جایگاه رجالم تو این مجموعه و نقشش تا حدودی مشخص بشه. سوالی مطلبی هست در خدمت؟ والا تقریبا حالا بگم حتی شاگرد موسیق صدودیه، حتی شاگردان آی خویی میگن ایشون خبر ثقه‌ای بوده که موسیق صدور در توش در میاد، که من نمیدونم چون جمع میکنن. خیلی از آقایون هستن همچنان خبر ثقه رو میان چیز میکنن، ولی وقتی پای عمل میشه میخوان همون وثوق صدور رو در واقع بهش عمل بکنن. این مد نظرش. نه مرحوم امام وثوق صدوریه، نمیدونم، خیلی هستن. چی؟ متوجه نشدم.
میتونه اینو کاملا حقشو
ادا. چرا چه مشکلی؟
مدعی میگن الان مثلا خیلی مثلا چیز
باحال کنه. حالا اون بحث دیگه ایه. نه. آقای مدعی حرف دیگری داره. اونم حالا متفاوته. نه، نهایتا همون میشه. اونی که خصوصیت با آقای مدعی داره یه بحث دیگه است. اون اصطلاحا یه نظریه است به نام تحلیل فهرستی. اونه که چیز میکنه. تفاوت ایشون میذاره با دیگران. گرچه ایشون تحلیل فهرستی هم از دیگران گرفته، ولی تعمیرش مال ایشونه. و اینجور ارائه کردنش بالایش. خب عزیزان انشالله موفق باشید. هر کی میخواد بره آزاد. عزیزان هم اگه سوال داشتن شما من در خدمتم.